الرحمن الرحیم و ذالکه که کثیر من مسائل علم اصول الفقه ولا سیما بعد اتساع نطاقه الذی لا یکاد و یکفی عمر الانسان الاعتیادی لتحقیقه و تنقیحه فانا لیست من العوارض الذاتیه لموضوع هذا العلم. این دو سه سطر رو که مربوط به درس قبله تطبیق بکنیم با اجازهتون بعد وارد بحث بعدی بشیم. و ذالک بیان میکنن مثالی را که عوارض غیر ذاتیه هم عوارض غریبه هم اگر چنانچه در غرض و هدف از علم ما را یاری بکنن و کمک بکنن مورد بحث ما واقع میشن، اختصاص به عوارض ذاتیه نداره. مثالش مثل چی؟ و ذالک این قسم که عوارض غریبه باشن و دخالت داشته باشن در هدف همانند کثیری از مسائل علم اصول فقه، مثلا مباحث الفاظ و بحثای کلی، بحثای عام نیست، موضوعش کتاب و سنت نیست، مطلق اوامر بحث میشه، مطلق نواهی بحث میشه، ولی به درد این باب هم میخوره. و همینطور مباحث ملازمات عقلیه که این دو باب رو ما مثال زدیم، توضیح هم دادیم، این که بین مقدمه و ضد مقدمه ملازمه هست، بین امر به شیء و نهی از ضد ملازمه هست، اگر باشه که محل بحث اختصاص به مقدمه و ضد مقدمه شرعی نداره، یه بحث کلی است، منتها به درد این هم میخوره. ملاسیک ما بعد اتساع نطاقه، به ویژه مسائل علم اصول داخل در این بخش است، لاسیگه ما بعد از توسعه پیدا کردن نطاق به معنای دایره و حوزه این علم اصول هست. قدیمتر خیلی بسیط بود، حالا مباحث ملازمات عقلیه و فلان این همه توسعه پیدا کرده، بسیار از اینا اختصاص به کتاب و سنت و علم اصول نداره، یه بحثای کلیست. ناسیگه ما بعد از توسعه پیدا کردن و گسترش نطاق و دایره این علم، الذی اون توسعه و اتساعی که لا یکاد و یکفی، به قدری وسعت پیدا کرده است که یه انسان بخواد با این عمر 70 ساله و 80 ساله این بحثا رو پیش ببره به هیچ جا نمیرسه. حتی بعضی ها مدعی بودن که مثلا 200 سال باید آدم علم و اصول بخونه تا یه دوره کامل بشه. خب خیلی توسعه پیدا کرد. لا یکاد و یکفی عمر الانسان، به حدی است که کفایت نمی کند عمر انسان، الاعتیادی عمر عادیش که به صورت عادی عمر میکنه 70 سال 60 سال، حتی لتحقیق این علم به تنقیح مباحثش، یه چند تا عمر رو باید به هم بدوزن تا یه دوره بشد مسائل علم رو از اول تا آخر منقح کرد و تحقیق و بحث و بررسی کرد. فانها این کثیری از مسائل علم و اصول، اینها من العوارض لیست من العوارض ذاتیه، برای موضوع این علم که کتاب است و سنت است و اجماع است و مستقیم مربوط به این نیست، بلکه از امور عامه هست و البته ارتباط با این بحث هم پیدا میکنه. لیست از عوارض ذاتیه موضوع این علم که کتاب و سنت و امثال ذالک باشه، اختصاص به اینها نداره. ولیکن یبحث و فل علم، از این مسائل در علم یعنی علم اصول بحث میشه، لأن این مسائل قد تفید و فی غایت العلم، گاهی مفید هستن در هدف و منظور اصلی از علم اصول، لذا به همین مناسبت بحث. و اون غایت العلم عبارت از استنباط احکام شرعیه، این مباحث الفاظ هم این نتیجه رو میدن، ملازمات عقلیه هم این نتیجه رو میدن، لذا مورد بحث. کما علیه، چنان که بر همین بحث کردن از این مسائل هست در علم و اصول، بر همین مطلب هست سیره و روش مصنفین و نویسندگان این علم، علم و اصول الیوم، همه اینا رو جزء مسائل اصولی به حساب میارن و بحث میکنن چون ارتباط دارن. و یسمون این مصنفین مجموع ما یدونه، مجموع چیزایی رو که تدوین میکنن اورا فیه، در این علم، علم و اصول، من المسائل یسمون به اسم علم اصول فقه، وارون که خیلی هاش مستقیمن از مسائل علم اصول نیست، اما در قرض چون نقش داره اسمشو میگذارن مسائل علم اصول فقه. فنبسق به ما ذکرنا، خب عرض میشود که در مطلب دوم که مربوط به موضوع علم بحث میکنن، گفتیم که دو نکته و دو سوال مطرحه. سوال اول این بود که اصلا معنای موضوع علم چی؟ شما میگید هر علمی موضوعی داره و در اطراف در اون علم، در اطراف این موضوع بحث میشه. موضوع علم چیست؟ این را اجمالا معنا کردن که مشهور چی میگن، ما چی میگیم. موضوع علم اونیست که نقطه مرکزی مباحث یک علم هست و در علم از حالات و عوارض و خصوصیات این موضوع بحث میشه. شما در علم طب مثلا از احوالات بدن بحث میکنید، از حیث صحت و مرض و اینکه چه بکنیم، جلو مریضی رو بگیریم، اگر آمده چجوری رفعش بکنیم و امثال ذالک. اینها این میشه موضوع علم. و مثال فراوان داره، درس قبلی هم اشاراتی به مثالهای متعدد داشتیم. این مطلب رو تمام کرد. حالا مطلب دوم این است که سوال، آیا اساسا هر علمی احتیاج به یه موضوع داره؟ شما اول بیایم اینو فرض کنیم، مسلم بگیریم که حتما علم موضوع میخواد و در اطراف این موضوع باید در این علم بحث بشه. هر چه از این موضوع فاصله بگیریم مربوط به این علم نیست. آیا هر علمی احتیاج به موضوع دارد یا نه؟ اینجا اقوالی است، اجمالا دو نظریه مطرح است. نظریه مشهور متأخرین از اصولیین این است که نه، لازم نیست که حتما هر علم دارای یک موضوع معین و مشخصی باشه. که بگیم اسمش هم اینه، نمیگیم هیچ علمی موضوع نداره، ما اینو نمیگیم. نه، علوم زیادی هم هست که موضوع داره، مشخص هم هست، جای تردید هم نیست. موضوع علم نحو کلمه و کلام هست، موضوع فلسفه وجود هست، موضوع علم طب بدن انسانه و امثال هزاران علم هست که ممکنه موضوع داشته باشیم، منکر این نیستیم. اما این طرف قضیه که حتما باید موضوع داشته باشیم، لازم است که علم دارای موضوع باشد، نه، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه نه برهان عقلی این معنا رو تثبیت میکنن که ما بگیم دیگه ناچاریم بپذیریم، برهان که آمد باید قانع شد قبول کرد. نه وجدان این معنا رو تأیید میکند که انسان پایبند به حکم وجدانش باشد، دیگه ما اینو میادیم دیگه، قابل انکار نیست، یافتنی. نه شرع مقدس یا آیه یه روایتی در این رابطه گفته است که شما ملزمید به این معنا متعبد باشید، حتما باید علم موضوع داشته باشه تا ما تعبدن بپذیریم. اینم که نیست. وقتی هیچ کدوم نبود چه لزومی داره؟ مگر وحی از آسمان آمده؟ مگر منطقی برهانی هست؟ چه لزومی دارد که ما بگیم حتما هر علم دارای موضوع معین و مشخصی باشد که در اون علم از عوارض همین موضوع بحث میشه؟ نه، ما میگیم حرف دیگری میزنیم. ما میگیم به این که ممکن است در یک علم از یک سلسله مسائل شتا و پراکنده بحث بشه که نه موضوعاتشون به هم ارتباط داره، نه محمولاتشون به هم ارتباط داره. اون یکی موضوعش مثلا اوامر هست، محمولش وجوب هست، این یکی موضوعش نواهیست، محمولش حرمته و امثال ذالک. نه موضوعشون به هم مربوط است، نه محمولشون به هم مربوط است، هیچ ارتباط، از هم کاملا جدا هستن، مسائل پراکنده، ولی در یک غرض با هم مشترک، در یک هدف با هم مشترک. این مسئله با موضوع محمول جدا ما را به این غرض میرسان، اون مسئله دیگر هم ما را به همین غرض میرسان، مسئله ثالث هم هاکذا، مسئله رابع هم هاکذا. ما میگیم که تمام این مسائل، مسائل یک علم باشن، به نام علم اصول مثلا، به نام علم فقه مثلا، به نام علم منطق مثلا و امثال ذالک. هیچ دلیلی نداریم که حتما باید موضوع مشخصی باشه و هر مسئله‌ای که طرح میشد از عوارض همین موضوع باشه. نه، ممکنه موضوعی نداره، مسائل جدا جدا، موضوعات جدا، محمولات جدا، متباین ارتباطی به هم ندارن، ولی این مسئله اون مسئله همه با هم ما رو به یک هدف میرسانن و کمکمون میکنن از این جهت میشن جزء مسائل یک علم. این نظریه است که متأخرین دارن. لا بعد میگن که بر فرضم، این که لازم نیست چون دلیل نداره، ملزمی نداره، بر فرضم که بخواد یه موضوع داشته باشد، اون موضوع لازم نیست که یک جامعه حقیقی و ماهوی باشه. مثل انسان نسبت به افرادش جامعه حقیقی است، به قابل صدق بر همه افراد، این لازم نیست. جامعه قدر جامعه و قدر مشترک بین امور کثیره ممکن است یک جامعه حقیقی و ماهوی باشه که حقیقتا در خارج موجوده، اصالت داره، یه چیز انتزاعی و اعتباری نیست. ممکن است اون جامعه یک جامعه انتزاعی باشه که ما از دو امر یا چند امر او رو انتزاع کردیم. انتزاع مثلا فرض بفرمایید که در باب کفارات میگن که انسان اگر عمدن روزش رو افطار کرد برش واجب است که یا مثلا 60 روز روزه بگیرد، یا اطعام بکند 60 مسکین را، یا چکار بکنه امثال. خب بین صیام و بین افق رقبه و بین اطعام هیچ قدر جامعه ماهوی نیست، هر کدوم از یک مقولن، از هم جدا هستن، ولی کم میتونیم به عنوان انتزاعی بگیم احد الاشیا، عنوان احد یا عنوان انتزاعی، احد الشیئین، احد الاشیا، واحد من الامور، اینا عناوین انتزاعی هستن که قدر جامع میشه. احد الاشیا بر افق رقبه هم صدق میکنن، بر اطعام هم صدق میکنن، بر صیام هم روزه گرفتن هم صدق میکنن. این میشه جامع انتزاعی. مشهور متأخرین میگن که لازم نیست علم دارای موضوع معینی باشه، و علا فرضم که شما اصرار داشته باشین، ما میگیم که یک جامعه انتزاعی هم که باشه بسه. این جامعه انتزاعی از چی انتزاع میشه؟ انتزاع میشد از موضوعات همین مسائل، این مسئله، اون مسئله، اون مسئله، پراکندن متعدد هستن. ما از تمامی این مسائل یک قدر جامعه رو انتزاع میکنیم و میکنیم و درست میکنیم. و اون قدر جامعه انتزاعی این است، بگیم کل مسئلت هم که در طریق استنباط باشه، شامل این مسئله اصولی میشد، اون مسئله اصولی میشد، به الاخر کل مسئلت هم که ما را در این هدف یاری بکنه، کل مسئلت هم که تبع و نتیجه اون مسئله در طریق استنباط، یه عنوان اینجوری. این کل مسئلت هم یا هر مسئله ای که کذا، این بر مسئله عوامری است دقو، مسئله حجیت خبر واحدی است دقو، مسئله حجیت زواهری است دقو، به تمام اینا قابل صدق هست، میشه یک عنوان انتظار. این یک نظر، نظریه مشهور متأخرین همین است. و در اصول فقه هم ملاحظه فرمودید یا خواهید فرمود که در همون اولش این تعبیر هست که موضوع مشخصی ندارن، تبحث از مسائل شتا که در قرض واحد مشترک. صاحب محاضرات هم حضرت آقای خویی هم در پایان همین بحث صریحا این نکته رو میگن و ایشون اینجا که مطرح خواهد کرد نظر به این فرمایشات دارن و میخوان اینو نقض بکنن، رد بکنن. این یک نظر. نظریه دوم که نظریه مشهور منطقیین بوده از قدیم و اصولیین و متقدم هم از همین نظر متابعت کرده بودن، این است که میگن کل علم باید دارای موضوع معینی باشه که در اون علم در عوارض و اطراف همین موضوع بحث میشه، و هر مسئله ای که از عوارض این موضوع نبود دیگه مستقیم مربوطی به این علم نیست. این هم یک نظر، نظریه منطقیین هست. البته برای این نظریه دوم یک دلیل هم اقامه شده که چرا باید علم واحد موضوع واحدی داشته باشه، حتما لازمه. علم نحو موضوعش چی باشه، شروع کردن بیانم کردن، علم صرف موضوعش چی باشه، یکی یک تعیین. یه استدلالی هم کردن به این که به قاعده معروفی در فلسفه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، قاعده الواحد بهش میگن، میگن علت واحد باید معلول واحد داشته باشه و بالعکس معلول واحد هم باید علت واحد داشته باشه. خب علم واحد حتما باید موضوع واحدی داشته باشد تا بشد علم، یک علم، و اگر موضوع متعدد شد یک علم درست نمیشه، میشه متعدد، اون وقت مثلا مثل این میموند که دو تا علت در یک معلول تأثیر بگذارن، دو تا موضوع، سه تا موضوع با هم یک علم رو ایجاد بکنن، این میشه. و این نمیشه، از نظر قانون فلسفی علت واحد معلول واحد باید داشته باشه. این را آقایون تفصیلا جواب دادن که این مربوط به امور اعتباریه نیست، این علوم و اینا از اعتباریاته. چند تا مسئله رو جمع میکنیم، اعتبار میکنیم یک علم، چون در یک قرض مشترکه. در امور حقیقیه است و امثال ذالک، اون هم در فاعل هایی که طبیعی باشن مثل ما رو امثال ذالک، نه در فاعل های اختیاری مثل انسان که به اختیار این مسائل رو یک علم درست میکنه. تازه در فاعل های طبیعی مورد بحث، آتش فاعل طبیعی است ولی اثرش تنها حرارت نیست، روشنایی ممکنه داشته باشه، آثار دیگر ممکنه داشته باشه. در حال اینا مربوط به بحثای خارج هست و اونجا تفصیلا مطرح میشن. اشاره بود به اینکه اینها هم دلیل دارن، ولی دلیلشون جواب داده شده و قابل قبول نیست. جناب مصنف کتاب ما صاحب اصول الاستنباط همین نظر رو دارن. ایشون معتقد هستن که حتما باید علم موضوع مشخص و معینی داشته باشد و در اون علم از حالات و عوارض همین موضوع بحث بشه، نه از مسائل شتا و پراکنده. و این نظریه را که میگفت موضوع لازم نیست داشته باشه، اگرم داشته باشد یک جامعه انتزاعی بسه. این نظر رو ایشون رد میکنن، که نظر استادشون هم هست آقای خویی و دیگران، این نظر رو رد میکنن، میگن این مستلزم دوره، تالیف آتد داره. ما بگیم یک جامعه انتزاعی، اونم انتزاع شده از خود مجموعه این مسائل، هر مسئله ای که کذایی دوره. چرا دوره هست؟ برای اینکه مسائل العلم، مسائلی که در یک علم مطرح میشن، عبارت هست از بحوثون ان احوال الموضوع. مسائل علم یه سلسله بحثایی از احوالات یه موضوع، پس باید موضوع ابتدا شناخته بشه، رتبه موضوع قبله. شما در علم طب هر چه بحث میکنه از حالات بدن بحث میکنه، باید بدن اول آدم بشناسه تا بعد از احوالاتش و اینا که چی موجب مریضیش میشه چی نمیشد، اینا رو تشخیص بده. مسائل العلم بحوثون از احوالات موضوع، پس باید ابتدا موضوع مشخص باشه. اگر حالا اگر ما رتبه موضوع شد قبل تا نباشد مسائل هم شناخته نمیشه. اگر ما بیان بگیم این موضوع خودش یک امر انتزاعی است، از چی انتزاع شده؟ از همین مسائل رتبهش میشه بعد. پس شناخت این مسائل یک علم توقف دارد در شناخت موضوع، چون اینا بحوثی است از احوالات او، اونو باید بشناسیم. از اون طرف اگر موضوع یک امر انتزاعی شد، شناخت موضوع هم متوقف میشه بر شناخت مسائل و هذا دور دو هم باطل هست. پس ما نمیتونیم موضوع را یک جامعه انتزاعی قلمداد بکنیم که از همین مسائل گرفته شده، نه، باید ابتدا موضوع را شناخت، این را مسلم گرفت، بعد در احوالات عوارض هر آنچه که از احوالات این موضوع میشه و در غرض علم ما را کمک میکند از اونها بحث بکنیم. این راجع به مسائل که نمیشه موضوع را از اینا انتزاع بکنیم، غایت و غرض هم همین. غرض از یک علم، ما از علم یه غرضی داریم، یه هدفی داریم، اون هم متفرعه بر شناخت مسائله، چون غرض از این مسئله اینه، غرض از مسئله اوامر این است که اثبات بکنیم وجود را، غرض از مسئله نواهی این است که اثبات بکنیم حرمت را. این غرض ها و غایت ها تازه متفرعه بر خود مسائل هست، نمیشد که پیش از مسئله باشه و پیش از موضوع باشد که بگیم که 100 تا مسئله ممکنه باشد ولی در یک غرض چون مشترک هستن میشه یک علم. نه، این کافی نیست، چون غرض تازه از خود مسئله سرچشمه میگیره، پس باید اول مسئله رو بشناسیم. شناخت مسائل یک علم احتیاج داره به شناخت موضوع علم. اول موضوع رو بشناسیم، بعد بتونیم مسائل رو معین بکنیم، بعد غایت و غرض مشخص میشه، چون غایت بر این مسئله مترتب میشه. تا خود مسئله رو نشناسیم غایت چه شناخته نمیشه. بنابراین اینها متفرع هستن، اینا نمیتونن موضوع رو مشخص بکنن، موضوع باید از پیش معین بشه، مشخص بشه، بعد مسائلش رو بتونیم تعیین بکنیم و بعد غایت هر مسئله برای ما روشن بشه. این هم نظر ایشون راجع به موضوع العلم، که ایشون میگن قاطعانه میگن علم موضوع میخوان، موضوعش هم یک جامعه ماهویست، یک جامعه حقیقیست مثل کلمه و کلام، معرف و حجت، حالا در علم اصول هم میگیم چی هست، وجود و امثال و ذالک، بعد مسائلی هم که بحث میشه همش در حول و حوش همین موضوع. این هم تتمه نکته دومی که مربوط به بحث قبله. نکته سوم در همین رابطه تمهید، مطالبی که به عنوان تمهید میگم مربوط میشه به تمایز علوم از یک دیگر. این هم برای خودش باب واسعی داره، بحث طولانی دارد که مرحوم ابن سینا در برهان شفایی بحث رو مطرح کرد. دو تا علم رو که با هم میسنجیم و مقایسه میکنیم، نسبتشون از نسب اربع ممکنه نسبت تساوی باشه، یعنی تمام مسائلشون مثل هم، موضوعات مسائل، محمولات مسائل، نتیجه گیری ها همش مثل هم. خب اگر این باشد دیگه دو تا علم حساب نمیشه. وقتی دو تا علم همه جهاتش مثل هم باشه، موضوع مسئله همینه، محمولش همینه، نتیجهش هم همینه، غرضاً یه مسئله هست، دیگه نمیگه ما دو تا علم هست، یک علم محسوب میشه. بنابراین این که ما دو علم داشته باشیم و نسبت بین آنها تساوی باشد نداره. میموند اون اقسام دیگر، نسبت بین دو علم میتونه تباین باشه، این علم موضوعش مثلا کم متصل هست، اون علم موضوعش کم منفصل هست، متباینان، هیچ ارتباطی به هم ندارد. این موضوعش مثلا فرض بفرمایید یک امر مادی هست، اون موضوعش یک امر معنوی هست، هیچ ارتباطی به هم ندارد. این موضوعش از مقوله عمل هست، اون موضوعش از مقوله نظر و فکر، دو امر متباین هستن، هیچ ارتباط. ممکنه اینجور باشه، ممکن است نسبت بین آما آم و خاص من بجه باشه، یعنی در یه جهاتی با هم مشترکن، از یه جهاتی از هم جدا میشن. ممکنه نسبت بین آما آم و خاص مطلق باشه، که امروز با توسعه رشته های علوم این معنا خیلی وسیع هست. آن مخاص مطلق علم طب مثلا با علم جراحی، خب اونم یه رشته است، اونم یه رشته است. علم طب موضوعش مطلق امراض بدنی هست، شامل مرضهایی هم که منجر به جراحی میشه شامل این است، ولی علم جراحی موضوعش فقط امراض خاصی هست که احتیاج به این معالجات اینجوری داره. ممکنه نسبت بین آما آن مخاص مطلق باشه. این یه بحثیست علاهده که ابن سینا در برهان شفا بحث کرده و خیلی هم مسئله رو دنبال کرد. حالا ما کاری به این جهت نداریم، ایشون یه اشاره خواهم کرد که ممکن است آم بخواست باشد. اینو گفتم که نسبت ها از این سه قسم بیرون نیست، تباین ممکنه باشه، آم بخواست منبج ممکنه باشه، آم بخواست مطلق هم ممکنه. با عنایت به این نکته، سوال این است که امتیاز هر علمی از علم دیگر به چی چیه؟ اینجا اقوالی هست. قولی که مشهور متقدمین داشتن از اصولیین و منطقیین این بوده است که میگفتن امتیاز علوم از یکدیگر به موضوعاتشون. این که اصرار داشتن هر علم موضوع داره، میگفتن این علم مثلا علم صرف، بخوام بگیم علم صرف هست، این موضوعش این است که کلمه و کلام از حیث مثلا صحت و اعلال مورد بحث هست. موضوع علم نحو کلمه و کلام است من حیث الاعراب و البنا، اون از اون حیثیت. علم منطق مثلا موضوعش معرف و حجت. امتیاز علوم از یکدیگر به موضوعاتشون هست. این علم چون موضوعش این هست میشه علم منطق، اون موضوعش کذا میشه علم نحو، از هم جدا میشه. این یک نظر. نظریه دوم این است که مشهور متأخرین دارن، مرحوم آخوند و دیگران اینو انتخاب کردن، این که امتیاز علوم از یکدیگر به اقرازه. به این نظر جالبتر به نظر میرسه. اقراز مثلا علم منطق، قرض از علم منطق صیانت الفکر و صیانت الذهن از خطا و اشتباه در فکر، که در مقام تفکر و استدلال به صغرا و کبرا چیدن بتونه درست استدلال. این قرض از منطق اینه. این قرض منطق رو از بقیه علوم جدا میکنه. غرض از علم نحو صیانت اللسان هست از خطای در نقال، به این وسیله از بقیه علوم جدا میشه. غرض از علم اصول اقتدار بر استنباط احکام، انسان قدرت پیدا. غرض از علم فقه عمل کردن به وظیفه است و رسیدن به سعادت ابدیت. این اقراض متنوع و متعدد هستن و اینا موجب میشن که علوم از هم دیگر جدا بشن. اون وقت چه بسا یه مسئله دو تا قرض رو تأمین بکنه، در دو علم بحث میشه، یه مسئله سه تا قرض رو تامین بکنه، در سه علم بحث میشه. چه بسا مثلا دو تا علم داشته باشیم که در 10 مسئله 20 مسئله مشترکن، که این 20 مسئله در هر دو علم بحث میشه، هم قرض اینو تامین میکنه به هم قرض اون. با به کسی را ما میدونیم که مسائل صرفی در نحو بحث میشه مشترکن، نه بلکه مسائل اصولی در فقه هم مطرح میشه، مسائل فقهی در اصول هم مطرح میشه، قواعدی که مربوط به اون هست اینجا. بالاخره اینا دیگه از هم جدا که نیستن، این مقدمه برای اونه، مسائلشون به هم کاملا نزدیکن. مسئله که مربوط به این علم هست در علم دیگه، مثلا یه چیزایی هست که در معانی بیان باید بحث بشه، در اصول بحث شده، چون در هر دو صحیحه، هم غرض اونو تامین میکنه هم غرض این رو، لذا هم در اونجا بحث میشه. مثلا اینکه الف لام جنس چه معنایی دارد، اون بحث انواع و اقسام الف لام که خیلی هم بحث داره، هم در معانی بیان طرح میشه و هم در اصول مطرح میشه. به هر حال بستگی دارد که اینها غرض رو تامین بکند یا نه. ممکن از یه مسئله یک هدف بیشتر نداشته باشه، فقط در اصول بحث، ممکنه دو غرض داشته باشه، در دو علم بحث میشه و بیشتر. این هم یک نظر. امتیاز هر علمی از علم دیگر و غرضها، غرض از علم منطق اینه، غرض از علم اصول اینه و الاخر. نظریه سوم این است که قائل به تفصیل بشیم، که این رو مرحوم بجنوردی صاحب منتهى الاصول داره در همون اول کتابشون. شون میگن که بعد از علوم امتیازشون از علوم دیگر به موضوع هست، مثل فلسفه که درباره وجود بحث میکنه، این موضوعش مشخص. ولی بعضی از علوم امتیاز از علوم دیگر به اغراض هست، اونایی که مسائل پراکنده داره، مثل علم اصول که ده ها مسئله متنوع درش بحث میشه، این امتیازش از علم دیگر، از علم نحو و امثال ذلک، به غرض هاست. این هم نظر ایشون است که قائل به تفصیل شدن، و اونجا میگم که من این تفصیل رو به استادم عرضه کردم و استادم مرحوم نعیمی پسندیدن، گفتن تفصیل خوبی هست. حالا یه نظریه چهارمی هم هست، قول به تفصیل هست، اون رو صاحب محاضرات دارد، که دیگه اینا رو باید خود انسان حوصله داره بگرده و ببیند که نظرات چیه، دیگه از حول و حوش کتاب بیرون میشه. این چهار نظریه اجمالا عقیده صاحب کتاب جناب مصنف این است که امتیاز علوم به موضوعات شده، نه به اغراض، نه به غایات، به موضوعات. دلیلشون این است که میگن اگر ما امتیاز علوم را به غایات و غرضها بدونیم، بعضی جای گیر میکنیم، قاعده کلی میشه. مواردی هست که دو تا علم هست، عرفن الانم در دنیا اینا رو دو علم حساب میکنن، دو رشته حساب میکنن، ولی در غرض مشترک، هم این رشته غرضش همین است، اون رشته فایدهش همین. اگر امتیاز به غایت و غرض باشد، اینجا رو نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم، امتیاز بدیم، نمیشه دو علم حساب کرد. ولی اگر به موضوعات باشه چرا؟ برای اینکه کلی بشه، همه علوم از هم ممتاز بشه، میگیم تمایز به موضوعات نه به اغراض. مثال هم میزنن، مثلا همین علم طب و علم جراحی که من مثال زدم، خب آن مخاص مطلقن، علم طب اهم است، علم جراحی شعبه از اونه، اخص مطلقه. ولی حالا دو علم جدا، یا دندان پزشکی، چشم پزشکی، این مسائل مختلفی که شعب مختلفی که علم طب دار، هر یکی را با کل علم طب که حساب بکنیم، طب عمومی مثلا مطلقش، همه اینا رو میگیرن، این خودش یه شعبه. خب اگر به اغراض باشه، ما در علم طب موضوعش امراض بدنیه است مطلقا، چه مرضایی که احتیاج به جراحی داره، چه اونایی که احتیاج به جراحی نداره، بحث میکنیم که این جلو مرض رو چجوری بگیریم، اگر آمده چجور رفعش بکنیم، برش داریم، منظور از این بحث چیه، غایت چیه، حفظ و صحت و سلامتی بدن. علم جراحی موضوعش چیه، اون موضوعش جداست، امراض خاصه، نه مطلق الامراض، خصوص امراضی که با جراحی معالجه میشه، احتیاج به عملیات جراحی داره، خب که این جلوشو بگیریم یا رفعش بکنیم، غرض از این علم چیه، بازم حفظ و صحت، غرض حفظ سلامتیه. هم علم طب این غرض رو دارد، هم علم جراحی این غرض رو داره، با اینکه در عرف هم اینا رو دو رشته جدا حساب میکنن، دو علم علاهده حساب میکنن، اون آقا متخصص در این رشته است، اون یکی متخصص در اون رشته. بنابراین میبینیم که دو تا علم هست، و در غرض هم مشترکن، هر دو قایتشون. اگر بگیم تمایز و اغراض هست، اینجا رو چجور از هم جدا بکنیم؟ امتیازش به چیه؟ همون غرضی که اون داره اینم داره، قابل تمیز نیست. ولی اگر به موضوعات باشه، اون موضوعش اهم است، این موضوعش اخصه، از هم دیگر ممتاز میشن و جدا میشن. لذا ایشون میگن ما تمایز را به موضوعات میدونیم تا همه علوم از هم دیگر ممتاز بشه و مشخص بشه. اینم یه مطلب دیگر و نکته چهارم راجع به موضوع خود اصول فقه. خب تا حالا کلی بحث میکردیم اصلا موضوع علم چیه، علم موضوع میخواد نمیخواد، تمایز علوم از هم دیگر به چیه، کار به علم و اصول و اینها نداشت خصوصی. حالا راجع به خصوص علم و اصول بحث بکنیم که موضوع علم و اصول چیست. اینجا هم اقوال و نظرات زیاده، خیلی سربسته باید بیان بکنیم. یک نظر همین نظر مشهور متأخرین هست که مرحوم مظفر و دیگران هم انتخاب کرده، این است که علم و اصول موضوع خاصی ندارد، معین نیست. بحث میشه در علم و اصول از مسائل پراکنده که هر مسئله موضوع دارد، محمول دارد، ولی در غرض واحد مشترک. این میشه مسائل کلا مربوط به علم و اصول میشه. موضوعش چیه ما اسم نمیگذاریم، موضوع نداره. حد اکثر هم خواستیم بگذاریم یک جامعه انتزاعی که اشاره سنت، اجماع، حکم عقل. خود اینها دو دسته شدن. بعضی گفتن ادله اربعه به وصف دلیلیت موضوع هست که این نظر رو میرزای قومی و دیگران انتخاب کردن، به این نظر اشکالاتی وارد هست در جای خودش. بعضی ها میگن نه، موضوع علم اصول ذوات ادله اربعه هست، ذات الکتاب، ذات السنت، وقت دلیلیت و حجیت خارج از این موضوع هست. اینم یک نظره که صاحب فصول این نظر رو انتخاب کرده. اینا هم نظریه این جماعت که مشهور باشن. یه عده مثل مرحوم محقق اول گفتن که موضوع علم و اصول پنج امره: کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل و استصحاب، چون استصحاب رو هم اضافه کرده. عده دیگر قیاس رو هم اضافه کردن، چیزای دیگر رو هم اضافه کردن، گفتن مثلا موضوع علم اصول 7 امره، موضوع علم اصول 10 امره، اینجوری. جناب مصنف کتاب ما فرمان که به نظر ما موضوع علم اصول عبارت هست از امهات ادله احکام شرعیه، نمیگیم 4 تا، نمیگیم 5 تا، اون ادله احکام شرعیه امهاتشون، اونایی که دلیل اصلی هستن، از ادله مادر هستن و احکام شرعی استنباطش به اونا متوقف است، اونا رو ما اسمشو میگذاریم موضوع علم اصول، امهات و ادله فقه، یعنی ادله احکام شرعی. وقت در این عنوان کلی و قدر جامع یدخل کتاب، کتاب از امهات ادله هست، رکن اصلی هست، همه ادله هم به قرآن برمیگرده. منظورمون از کتابم روشنه، اون مجموعه ما بین دفتین و ما بین الجلدین به اصطلاح که همکنون در اختیار مسلمان ها هست، این کتاب آسمانی. یکی از اینا عبارت هست از سنت، سنت هم از امهات ادله هست، همه ادله اجتهادیه به اینا برمیگرده، از اینا نشأت میگیره. سنت هم که پیداست منظور قول معصوم هست، گفتار معصوم و فعل معصوم هست، عملی انجام داده با شرایطی که داره، به تقریر معصوم هست، عمل دیگری رو امضا کرده یا قول دیگری رو امضا کرده، اینا رو میگیم سنت. و اون چی که الان در اختیار ما هست از اخبار و روایات، اینها سنت نیستن، چون ما نمیدونیم کلام معصوم هست یا نیست. با یه قرائنی میگیم حجتون و واجب الاتباع هست، اما اینکه حتما معصوم همین رو گفته معلوم نیست. اسم اینا رو میگن سنت حاکیه که حکایت میکند از سنت، نقل میکند برای ما قول معصوم را یا فعل معصوم را، و الا حقیقتا خودش سنت نیست. سنت حقیقی همون کلماتی است که از زبان مبارک معصوم صادر شد، همون عملی است که در خارج دیدن که معصوم انجام داد، همون تقریری است که در یک جلسه دیدن که معصوم تقریر کرد و امضا کرد، اون سنت حقیقی است. و الا این اخبار و روایاتی که در اختیار ما هست که نقل میکند کلام معصوم را، اینا حکایت نقل خبر هست که زراره میگد امام چنین گفت، این میشه حاکی، ما نمیدونیم از زبان خود امام نشنید. اینم یکی از این ادله. هم هر اون چیزی است که از کتاب یا سنت استخراج میشه به واسطه اینا اثبات میشه، مثلا استصحاب. استصحاب علی قولن به حکم عقل حجته و علی قولن به حکم اخبار و روایات حجته. بنابر این که از اخبار و روایات لا تنقض استصحاب رو بگیریم و حجت بکنیم، خب برمیگرده به سنت. استصحاب از ادله احکام هست و این ادله، این دلیلی است که مستندش هم سنت. یه وقت سنت خودش دلیل هست، وجوب رو میارد، حرمت رو میارد. یه وقت سنت حجیت استصحاب رو میاره، حجیت خبر واحد رو میاره و امثال و ذلک. این حجیت الاستصحاب میشه چیزی که به واسطه سنت برای ما ثابت شده و دلیلیت داره، البته دلیل بر حکم شرعی ظاهری هست نه حکم واقعی. یکی از این ادله الاحکام و امهات اجماع هست که سنی و شیعه قبول دارن، اینم البته مناطاشون فرق داره، در جای خودش بحث میشه. یکی از این امهات ادله حکم العقل، حکم عقل قطعی. سایر امور هر چی که باشه در همین چهار امر هضم میشه، دیگه یه چیز جدایی نیست. اگر میگیم مثلا خبر الواحد حجتون، برمیگرده به سنت. اگر میگیم فلان امر حجتون، برمیگرده به حکم عقل، دیگه جدای از اینها نیست. این هم مربوط به مطلب چهارم. به نظر ایشون که موضوع علم و اصول چی باشه، امهات و ادله الفقه موضوعیت دارن و اونها عبارتن از همین اموری که برشمردیم و بقیه چیزایی که به این امور برمیگرده جدان. مطلب دیگر مربوط میشه به بیان مسائل علم و اصول. مسائل علم خوب روشنه، مسائل هر علمی مجموعه مطالبی است که در یک علم از اول تا آخر مورد بحث واقع میشه. یکی نافی هست، یکی مثبته. این میگه کذا، این میشه مثلا. مثلا امر ظهور در وجود دارد یا ظهور در استحباب، مسئلتون اصولیه. ظواهر حجت هست یا حجت نیست، علی فرضی که حجت باشه برای کیا حجته، برای منقصه به افهام حجت هست، برای مطلق افراد حجته. اینا مسائل اصولیه. این هم مربوط به مسائل. مطلب دیگر، مطلب ششم، مربوط به فایده و غایت هست که غایت اصلی از علم اصول چیه. این هم روشن هست، مکررم اشاره کردیم. از تعریفش هم دانسته میشد که غایت قدرت پیدا کردن بر استنباط احکام، اقتدار بر استنباط، معرفت استنباط احکام شرعیه. این که ما جهتش اینه، چون نوع مسائل شرعیه و احکام شرعیه نظریه، احتیاج به استدلال داره، احتیاج به برهان داره. غایت علم و اصول این است که راه استدلال رو ما یاد میده، طریق استنباط احکام رو، شناخت استنباط احکام رو به ما میآموزه، در اختیار ما میگذاره. خب اینم فایده مهمی است که علم و اصول داره. و آخرین مطلب، این بیان کیفیت مطالبی است که در خود کتاب آمده، تبدیل به اصطلاح اینکه چند باب هست، به چه شکلی ما در این کتاب پیش میریم. اینم اجمالا میفرماید که ما از مشهور مطابقت کردیم، مشهور مسائل اصولی رو در دو بخش و در دو جزء خلاصه میکنم. جزء اول رو اسمش رو میذارم مباحث الفاظ، که ما این رو در دو قسمت دنبال میکنیم. مباحث اولیه دارد، چهار مبحثه، اینا مقدمات به اصطلاح محسوب میشن. و مباحث اصلیه دارد که پنج باب هست، پنج مبحثه، اونا را انشالله یکی یک بحث میکنیم. جزء ثانی هم مربوط میشه به مباحث عقلیه، مباحث غیر الفاظ کلن، اون چی که مربوط به مباحث عقلیه باشد، اینا مورد بحثه. خود این سه باب دارد، باب اول مباحث قطع است، احکام قطع بیان میشه که اگر قطع به حکم پیدا کردیم چی میشه. برای خودش علایده بحثی داره. مباحث زن هست، باب دوم، اگر زن به حکم پیدا کردیم چی میشد، از چه طریقی باشه، کدوما معتبره کدوما نیست. باب سوم مباحث شک هست که اینجا میدان اصول عملیات، اصل براءت کجا جاری میشد، استتاب کجا جاری میشد، اینا مربوط به مباحث بخش دوم میشه. و خاتمه هم خواهیم داشت که اونم سه مطلب درش دنبال میشه. یک مطلب تعادل و تراجیح هست که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن چه بکنیم، کدوم مقدم هست. یکی هم مبحث اجتهاد تقلید هست که علایده بحث داره، این در کتاب اصول فقه و اینا مطرح نشده و در رسائل. یکی هم که ایشون اینجا اشاره نمی کنن، یه نقد و بررسی راجع به بعضی از منابع احکام شرعیه که نزد عامه مورد قبول هست، قیاس مثلا، اونو اونجا در آخر بحث میکنن و ردش میکنن. استحسان مثلا، قول صحابی مثلا، اونا برای این چیزا ارزش قائلن، به نظر ما اینا معتبر نیست. اینم تبذیب مسائل این کتاب از اول تا به آخر. حالا این قسمت رو بخونیم. فنبسق این بساق به معنای ظهور آشکار شدن، ای زهره، و نتیجه گرفته میشد من ما ذکرنا از اول این موضوع کل علم تا اینجا برای شما روشن میشد که عمل اساس، اصل و اساس و محور اصلی لتدوین علوم که علوم بشه متعدد، اون اساس انما هو، اون اساس موضوعات العلوم هست. در علم موضوعی دارن، ما در علم از عوارض همون بحث میکنیم و به واسطه موضوعات مختلف علوم متعدد میشه و متفاوت میشن. انما هو اون اساس و اون محور موضوعات علوم هست که ما علمی رو چی می‌نویسیم، مسائلی رو میاریم که مربوط به همین موضوع باشه در اطراف همون. و علیها، بر همین موضوعات تدور و دور میزند روحا مسائلها. روحا رنه سنگ آسیابه، سنگ آسیاب چون دور میزنه رو اون محور خاصش و آرد میکنه و تحویل مثلا مردم میده. اینم موضوعات مثل اون سنگ آسیاب میموند که همه چی رو، موضوعات این مسائل مثل همون سنگ آسیاب هست که دور یه نقطه معینی دور میزنه و میچرخد. اینا اون نقطه معینی که وسط واقع میشن که این سنگ آسیاب سوراخ هست و در اون محدود دور میزنه، اون میشه نقطه مرکزی، از اون محدوده هیچ موقع فاصله نمیگیره. این تعبیر استعاره ایست، بر همین موضوعات دور میزنه سنگ آسیاب مسائل علم، یعنی از این محدوده جدا نیست، خارجی. بل و غایات ها، نه تنها مسائل که غایات العلم هم بر همین موضوع دور میزنه. موضوع اصل خلاصه ما این رو مشخص میکنیم، بعد اون غایت و غرض هم که از هر مسئله ای داریم در همین رابطه ایست که موضوع مطرحه. فلا یمکن جعل الموضوع، حالا که این شد، نظریه متأخرین رو ما قبول نداریم. لا یمکن جعل الموضوع، مثل صاحب محاضرات دیگران چه گفتن، ممکن نیست قرار دادن موضوع علم را، موضوع را لکل علم، هول کلی یل منتزع، یه قدر جامع انتزاعی، که ما بیایم اول مسائل رو بشناسیم بعد از همه این مسائل یه قدر جامع و کلی انتزاع بکنیم، بگیم احد و هذه الامور یا کل شیء کذا. اینجور لا یمکن جعل موضوع را لکل علمن، هوه اون موضوع را الکلی، یه عنوان قدر جامعی که انتزاع شده و ما خودمون انتزاعش کردیم و کندیم او را از مجموعه موضوعات مسائل علم، موضوعات شتات، بعد بگیم کل شیء که در این نتیجه مشترک باشه. این علم موضوعش امر است ولی این نتیجه رو داره، اون موضوعش کذا ولی این نتیجه، ما بگیم کل مسئله این کذا، این میشه قدر جامع انتزاعی. بعد از تدوین اون مسائل، مسائل رو یک یک بررسی میکنیم و بحث میکنیم، میشناسیم فایده هر کدوم مشخص میشه، بعد میام قدر جامع درست میکنم. قدر جامع انتزاعی همیشه بعد از این منشأش هست، امر وقتی انتزاعی شد تابع منشأ انتزاعش، رتبه منشأ انتزاع قبله، پس رتبه مسائل جلوتر است. اول مسائل رو میشناسیم بعد یه انتزاع امر کلی رو از همه اینها انتزاع. لا یمکن جعل الموضوع را، این چرا لا یمکن، للزوم دور، مستلزم دور هست. یعنی لازم میاد که موضوع متوقف بشه بر مسائل، مسائل متوقف بشه بر موضوع. دور باطل توضیح میدن چجور مستلزم دور هست. لأن مسائل کل علم، مسائل هر علمی، انما هی اون مسائل بحوثون، یه سلسله بحث هایی از عوارض موضوع همون علم. مسائلی که بحث میشن همه اینا در اطراف یه نقطه بحث میکنه، در یه هدفی، در یه جهتی مشترک هستن. اینا بحث میکنن از عوارض و حالات موضوع همون علم. مسائل علم نب اونایی که بحث میکنن از عوارض کلمه و کلام. فاذا لم یعرف الموضوع، پس هنگامی که موضوع رو ما نشناخته باشیم، استحال تکوین المسائل. تا موضوع نشناسیم مثلا مسائل علم درست نمیشه، چون مسائل علم از احوالات این موضوع بحث میکنه. باید موضوع مشخص باشه تا ببینیم این از احوالات او بحث داره یا نداره. تکوین پیدا نمیکنه، موجود نمیشه. استحال تکوین المسائل، وجود خارجی پیدا کردن و تدوین المسائل و نوشتن این مسائل علم، این مربوط به مسائل. و کذا غایت العلم، کذالک مثل مسائل هست غایت علم. خب غایت و غرض از علم حفظ لسان هست. این حفظ لسان بر این مسئله مترتب میشه، بر اون مسئله. باید اول مسئله رو بشناسیم تا این غرض رو به دست بیاریم. این نماهیه و کذالک مثل مسائل هست غایت العلم، این نماهیه غایتون لتدوین مسائل. غایت العلم غایت همین نوشتن مسائل هست. این مسئله رو که می‌نویسیم به این منظوره، اون مسئله، همه اینها در اون غایت و غرض مشترک. تا تک تک مسائل رو نشناسیم که نمیتونیم غایت العلم رو بشناسیم. پس غایت و غرضی که بر این مسائل متفرع میشه فرع بر خود مسئله. مسئله فرع بر موضوع، اصل میشه موضوع. اگر موضوع هم بخوام از همین مسائل متنوع انتزاع بکنیم، اون میشه فرع بر این، میشه دور. فاذا لم تشخص المسائل، هنگامی که مسائل مشخص نشه و شناخته نشه، استحال تشخیص و غایت لها، غایت این مسائل هم شناخته نمیشه. چون باید مسئله رو بشناسیم تا ببینیم غرض از این مسئله چیه، فایدهش چیه. فتبین از همه این حرفا، این که غایت از هر علم یا از هر مسئله موقوف است بر شناختن مسائل. چون غایت، غایت این مسئله است، باید بدونیم مسئله چیه که فایدهش چیه. و مسائل موقوفتون بر موضوع، چون مسائل بحوثی است از عوارض همین موضوع، باید موضوع رو ابتدا بشناسیم. وقتی این شد دیگه فیستهیل و محال است الا یکون موضوع معلوما مشخصا، که موضوع پیش از مسائل معین نباشه، مشخص نباشه. و این نما بلکه صرفا انتزاع بشه این موضوع از موضوعات مسائل این بعد از تدوینش. چون اگر این شد موضوع متوقف میشه بر این مسائل، این میشه دور، و دور هم که باطل هست. فتعین این که موضوع رو ما اول باید معین بکنیم، بعد مسائل مشخص میشه که از عوارض این موضوع، بعد غایت ها و غرض ها هم مشخص میشه. سلسله مرا این حالا من نمیدونم جواب، چون اصلا طرح نشده. ادله ای که مشهور آوردن قاعده الواحد هست، متأخرن نوعا جواب دادن، اما اینا جوابشون چیه من جایی ندیدم که طرح شده باشه. علی‌الظاهر جوابی هم نداره. و تازه یه جواب دیگر این که متأخرین میدن از این قاعده الواحد این است که میگن بله الواحد لا یست، این قبول داریم، ولی وقتی ما میگیم که مجموعه مسائل در این غرض مشترک هستن، دیگه هر مسئله رو جدا که حساب نمی کنیم. مجموعه مسائل در این غرض مشترک هستن، ما از این مجموع انتزاع می کنیم، وقت مجموعه مسائل دیگه جدا نیستن. هر مسئله رو جدا حساب بکنیم میشه مستقل، ولی وقتی مجموع شد هر کدوم میشن به منزله اجزا، میشن علت مرکبه. مثل این که مثلا گاهی وقتا علت امر بسیطی هست، گاهی وقتا دو عامل دست به دست هم میدن یه اثر دارن، ده تا ماده گیاهی یک اثر دارن، تازه بازم میشد علت واحده. حالا اونا دیگه جای خودش بحث داره. فکر نمی کنم اینو جوابی داشته باشم، چون من هر چم گشتم جوابی برای این جهت ندیدم، گمان نمی کنم داشته باشم. جیم، مطلب سوم تمایز علوم هست از یک دیگر، که چهار قول اشاره شد. حالا نظر ایشون اینه، تمایز العلوم انما هو به تمایز موضوعاتشون هست. این علم رو که میگیم علم منطق هست، به این مسئله مسئله منطقیست، چون موضوعش معرف است و حجت مربوط به این بحث. لا غایاتها به اقراض تمایزشون مشکل هست، کلیت پیدا نمی کنند. چرا؟ لأن الغایت و الفایده و غرض قد تتحدو، گاهی وقتا غایت متحد میشد لعلمین، که اینا دو علم محسوب میشن، دو رشته محسوب میشن، که بین هما عموما و خصوصا مطلق، یکی عام است یکی اخصه و دو علم جدا محسوب میشن، ولی هر دو یه غرض دارن یه هدف دارن، مثل علم طب که مطلق است عام و علم جراحت یعنی جراحی کردن که خاص. فموضوع اول که علم طب باشد امراض البدن هست مطلقا، چه اون امراضی که احتیاج به جراحی داره چه اونایی که احتیاج به جراحی نداره، علتی اون امراضی که یبحثو در علم طب از اسبابش عوامل این مرض چیه و روافعها، حالا مرض آمده این آدم مریض شده چه بکنیم که این مرض ازش برداشته بشه، روافع و دوافعها، این پیشگیری هست چه بکنیم که این عامل پیدا نشه این مرض ایجاد نشه، اینا همش این چیزا بحث میشه، طبیب اینها رو در سور العملایی که میده در این رابطه هست. خب قرض چیه؟ لغایت حفظ صحه و سلامتی بدن این. و موضوع ثانی که علم جراحت باشد اخذ، خصوص الامراض التي نه مطلق الامراض، خصوص اون امراض بدنیهی که یمکن علاجش و معالجش بالعملیات الجراحیه و عملیات جراحی که در اتاق عمل هست و کار جراحی، علتی اون امراض کذاییهی که یبحثو فیه در این علم جراحت از اسباب و عوامل این امراض، چجور پیدا میشد که این مثلا آدم مبتلا به سرطان میشد که احتیاج به چی داره امثال ذلک، روافعش راه برداشتن این مرض چیه، چجور معالجش بکنن جراحی بکنن به چه شکلی، دوافعش پیشگیریش چجوری هست که اصلا مبتلا نشد به این که احتیاج به جراحی پیدا بکنن و امثال ذلک، اینا رو بحث میکنن به انواع و اقسام تجریب جراحی کردن ها که این مرض رو رفعش میکنن برش میدارن. خب غرض چیه؟ بازم لغایت حفظ صحه، اگر شناخت امتیاز به غایت باشد اینا دوتا علم محسوب میشن و یه غایت دارن، اینا رو نمیتونیم از هم تمیز بدیم جدا بکنیم، ولی اگر به موضوعات باشد این موضوعش مطلق امراض بدنیست، اون موضوعش خصوص اون امراضه میشد عام و خاص، خب هر عام و خاصی یکی انسان یکی زید از هم کاملا ممتاز و مشخص. مطلب پنجم راجع به موضوع یا مطلب چهارم میشه موضوع اصول الفقه، تا حالا کلی بحث میکردیم موضوع مطلق العلم، حالا راجع به موضوع خصوص علم اصول بحث میکنیم، اقوال رو اجمالا اشاره کردیم نظر ایشون اینه، اما موضوع و علم اصول الفقه فهو اون موضوع امهات ادله فقهیه احکام شرعیه، اونایی که دلیل مادر هستن که سایر ادله هم به اینا برمیگرده جدای از اینها نیست، مثلا قیاس اگرم حجت باشه برمیگرده به همین کتاب و سنت، یه اصلی باید در کتاب داشته باشه در سنت داشته باشه، استثنا که امهات اینا علتی اون امهات ادله که یبحثو در این علم از حجیت اونها، ظواهر کتاب حجت هست یا نه، سنت مثلا حجیت داره یا حجیت نداره و امثال داره، و همچنین از مسائلی که یتوقف و خصوص الاحتجاج بالعدله علیها بر این مسائل، مثلا تعادل تراجی اینا باید روشن بشه تا بعد بتونیم به این خبر احتجاج بکنیم استدلال بکنیم و خیلی چیزهای دیگه، ظهورش باید مسلم بشه انواع و اقسام لعجل معرفته، خب این بحثایی که میکنیم از حجیت و اینها هدف چیه؟ لعجل معرفته کیفیت و طریقه استنباط احکام شرعیه، همه این بحثا به این منظوره به این خاطر. فیدخل، حالا که عنوان کلی شد امهات ادله، یدخل در ادله الاحکام این امور، الکتاب یکی از امهات ادله است و اون کتاب مجموع ما بین دفتین، دفتر معنای جلد، مجموع ما بین جلده، نمینی که در اختیار ما هست از اول تا آخر، الذي اون مجموعی که اعترف به قرآنیتش به کلام الله بودنش، المسلمون اجمع شیعه و سنی معترفن که این قرآن هست و این همون کلام خداست. دلیل دوم از سنت و یه قول المعصوم او فعله او تقریرا و الاحادیث تکون حاکیتن انها، نه این که خودش سنت باشه، اینا سنت حاکیه بهش میگن، چون ما که نمیدونیم حتما کلام معصوم، زراره داره حکایت میکنه، این احادیثی که در کتب الان موجود است حکایت میکند از سنت، و الا خودش سنت حقیقی نیست، قول معصوم نیست. و همینجور داخل میشه در عنوان ادله ما ثبت، هر اون چیزی که ثبت حجیتش به ما، یعنی به کتاب یا به سنت، پشتوانه قرآنی یا سنتی داره، مثل استصحاب، این میشه جز ادله الاحکام که خیلی نتیجه داره. بناً علی کون حجیت استصحاب از اخبار نه از عقل، این علاهده بحثی است که استصحاب از اصول عملیه است و من باب اخبار حجت است، یا از امارات ظنیه است به حکم عقل حجته. اگر به حکم عقل شد دیگه استصحاب من مثبت به کتاب و سنت نیست، میشه به حکم عقل ظنی یا قطعیه دلیل دیگری میشه. بنابراین که حجیت از اخبار باشد، اینه میشه من مایست به حجیتش به هما، به کتاب یا سنت، کما سیاتی فی محله که این مورد بحث. همینجور داخل میشه در عنوان ادله اجماع. اجماع از جمله ادله الاحکام است، اجماع محصل داریم، اجماع منقول داریم، همه اینا بحث داره، شرایط داره، خصوصیات داره، تمام اینا مطرح. و سیعتی بیان اجماع در محل خودش در جزء ثانی که مباحث عقلیه باشه، مباحث غیر الفاظ، خلاصه اجماع که از همین امور. و همینجور داخل میشه در ادله الادله العقلیه، اینا هم جزء امهات ادله فقه هم، مثل براءت عقلیه که نتیجهش آزادی هست، ایجاد این هست که انسان بتونه مرتکب بشه دیگه، عقابی نباشد، اینم یکه متو حکم ظاهری نتیجه میده نه حکم واقعی. و غیر براءت عقلیه مثل احتیاط عقلی، اونم یک دلیل عقلی است که نه. تخییر مثلا، اینم یک دلیل عقلی است. و غیر این براءت عقلیه من مثبت حجیتشون به حکم عقل، تخییر در دوران بین محظورین به حکم عقله، عقل میگه مخیرین چاره ای نداره، شرعاً بگه میشه ارشاد به حکم عقل و مؤکد حکم عقل. احتیاط مثلا در موارد علم اجمالی عقل میگه احتیاط بکن، اشتغال یقینی داری کذا، هم زور بخوان و هم جمعه بخوان. شارع هم که گفته باشد احتیاط، این امرش امر ارشادی میشد که تفصیلا در جای خودش بحث شده، همون تأکید حکم عقله. کما سیاتی بیان این قسمت هم در همون جزء ثانی. پنجم، مسائل علم اصول. اما مسائله فیه ما تتزمن و بیان حجیت این ادله را، کلیه چیزایی است که مبین حجیت، مثلا حجیت ظواهر کتاب. هم مباحث حجت در اصول فقه تعبیر خوبی داشت، مباحث الحجه این، مثلا خبر واحد حجت هست یا نه، اینو جزء مسائل علم اصول هست، ظواهر حجت هست یا نه، شهرت حجت هست، اینا ما تتزمن و مجموعه مطالبی که متضمن هست و دربر دارد بیان حجیت این ادله را، مثلا اون مسائل خبر واحد، مسائل ظواهر کتاب، مسائل شهرت، اینایی که بحث میکنه از حجیت. و جملت و مباحث الالفاظ، مجموعه مباحث الالفاظ جزء مسائل علم اصول هست، امر ظهور در وجود دارد، باید این صغرا اول درست بشه تا کبرای کلی بیاد که و کل ظاهره حجت، نهی ظهور در حرمت دارد یا ندارد و امثال. و غیر مباحث الالفاظ، مباحث عقلیه، مثلا مباحث عقلیه، این که قطع واجب الاتباع هست یا نه، ظن واجب الاتباع، اینا مباحث عقلیه التي يتوقف، و اون مسائلی که اموری که متوقف هست خصوص احتجاج به ادله علیها بر این مباحث. ما اگر بخوام دیگه آیه استناد بکنیم، باید اول ثابت بکنیم که این ظهور داره یا نداره، بعد که ظهور آمد باید ثابت بکنیم که این ظهور در حق ما حجت هست یا حجت نیست. میبینید که احتجاج به ادله به ظاهر القرآن متوقف است بر اثبات حجیت و امثال داره. و اما ما یتوقف، یه چیزای دیگری هم هست که احتجاج بر اونها وابسته است، مثلا بخوام از یه حدیث در بیاریم باید قواعد نحویش رو بدونیم، چی این مبتدا هست، این خبر هست، این اینجا در این عبارت تمیز حال، مقدم است، مؤخر است، مفید حصر هست یا مفید حصر نیست. یه مسائل از این قبیل هم لازمه، ولی اینا دیگه جزء مسائل اصول نیست، نه جزء مبادی علم اصول هست، جزء مسائل نحو است و نسبت به علم اصول میشه جزء مبادی. و اما اون چیزایی که متوقف است بر اون چیزها احتجاج، من مسائل نحویه و لغت، مثلا تا معنای کلمه رو ندونیم که نمیتونیم احتجاج بکنیم. آیه گفته است فتیمم سعیدا طیبا، خب سعید معناش چیه؟ آیا سعید معناش مطلق وجه الارض خاک باشد یا شن باشد یا سنگ باشد، یا سعید معناش خصوص تراب خالصه؟ این از نظر لغت باید روشن بکنیم دیگه، ربطی به اصولی نه. لغت رو که مراجعه کردیم، بعد عالم و اصولی میتوند از آیه حکم در بیاره اینا. اما این جور چیزا فقیر و داخلتن در علم و اصول جزء مبادی میشه نه جزء مسائل. چرا؟ لعدم توقف الاحتجاج خاصتن برای حکم شرعی علیها بر این مسائل، استدلال بر وجوب متوقف بر این مسائل نیست مستقیمن. ولی ما همین ظاهر امر رو که فهمیدیم، امر تیمم هست، ظهور در وجوب داره، میتونیم بگیم که تیمم به سعید واجب هست. اما حالا سعید چیه باید از لغت به دست بیاریم؟ مسئله اصولی روشن شد داریم معنای لغتیش. بل تتوقف علیها بر این مسائل معرفت معانی خطابات، نه استنباط حکم شرعی. با معنای کلمه رو بدونیم، الا استنباط حکم وجوب از ظاهر امر در آمد، حالا معنای کلمه هر چی باشه. معانی خطابات و محاورات و مکالمات و غیر اینها، غیر این معانی چیزای دیگره کلمه، مفید حصر بودنش اینا. مطلب پنجم یا ششم مربوط به غایت و غرض از علم و اصول هست. غایت هذا العلم معرفت و استنباط. و بعضی از مسائل، بعضی از احکام هست که اینا بدیهی هم احتیاج به استنباط نداره. نوع احکام نظریه احتیاج به استنباط داره. طریقه استنباط رو علم و اصول به انسان یاد میده. غایت و غرض اصلی از علم و اصول معرفت استنباط احکام شرعیه فرعیه است. و یعرف ذلک، این معرفت استنباط، این غایت از همون تعریف اصول المذکور اولا. تعریفش هم این نکته رو داشت که القواعد الممهده لاستنباط، به این منظور، به این غایت. لام لام غایت. آخرین مطلب، مسئله تبذیب و بیان تبذیب علم اصول و مسائل اصولیه که ما در اینجا در چند باب بحث داریم. بذبنا هذا الكتاب را وفقا، از جهت موافقت با مناهج و روش های متأخر الاصولیین فی کتب هم الاصولیه مثل شیخ انصاری و دیگران، از اینا ما مطابقت کردیم و تبذیب کردیم. فوضعناه، و این کتاب را علی جزئین، الجزء الاول در مباحث الفاظ، و یحتوی، در بر دارد این جزء اول، علی اربعه، مشتمل هست علی اربعه مباحث اولیه، چهار بحث مقدماتی داره: یک، حقیقت شرعیه، دو، صحیح و عام، سه، اشتراک لفظی در لغت عرب یا هر لغت دیگر، چهارم، مشتق که ظهور در چه معنایی داره. مسئله مشتق رو بر اون مزفر جزء باب ابواب اصلی اصول به حساب آوردن، حقا همین است. ولی مرحوم آخون جزء مقدمات به حساب آوردن و آقایونم که در درس خارج بحث میکنن جزء مقدمات به حساب، یعنی ایشون هم همین کار رو کرده، از مقدمات ذکر کرده. این چهار باب، چهار بحث اولی، و علی خمسه ابواب، پنج باب اصلی هم درش داریم: باب اوامر یک، باب نواهی دو، مفاهیم سه، عام و خاص مطلق چهار، مطلق و مقید پنج.